برنامه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. امروز شنبه، روز اول هفته، هفتم تیر ماه 1393، 28 ژوئن از تقویم میلادی است. صدای ما را از رادیو فردا از پراگ، پایتخت زیبای جمهوری چک، میشنوید. خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز. من فهیمه خضر هیدری هستم. شما شنونده و بیننده سحرخیز فارسی زبان هر جای ایران که هستید یا جای دیگر جهان که هستید و ما رو دنبال میکنید، سلام و صبح خیر گرم من رو بپذیرید. روز اول هفتهتون در ایران خوش و خرم و دلپذیر رو میدونم که یک هفت روز روشن و خیلی خوب و به یاد ماندنی پیش روتون باشه. در صبحانه با خبر امروز هم ما مثل هر روز میخواییم که قبل از این که احیانا از خونه خارج بشید یا همینطور که سر میز صبحانهاتون هستید، کمی براتون موسیقی پخش کنیم و با خبرها از ایران و جهان به روزتون کنیم. تیم بامدادی رادیو فردا، گروه تهیه کننده این برنامه ویژه صبحگاهی، هم برای شما سلام و صبح خیر گرم دارن. اجازه بدید که همکاران شب زنده دارم رو معرفی کنم. میرعلی حسینی تهیه کننده این برنامه است. حسن حسنی کارگردانی فنی برنامه رو به عهده داره. سمیرا قرایی در تحریری با من و شما خواهد بود و رویا کریمی مجد در استودیوی صبحانه با خبر در کنار ماست تا خبرها از جهان بزرگ رو برای ما بگه و ما رو با خبرها بروز کنه. اجازه بدید که از طرف همکارانم به شما صبح خیر و خوش آمد بگم. بریم با هم کلید بزنیم روز تازه و صبحانه با خبر امروز رو با خبرها. این شما و این همکار من رویا کریمی مشت.
سلام میکنم به تو فهیمه و صبح خیر میگم به شنوندگان و بینندگان برنامه صبحانه با خبر. با خبرهای از ایران آغاز کنیم. مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران گفت تا کنون هیچ تحریمی از فهرست تحریم‌های نفتی ایران برداشته نشده و تنها از تصویب تحریم‌های جدید ممانعت به عمل آمده است. به گزارش خبرگزاری شانا، سید محسن قمصری تاکید کرده که مذاکرات ژنو در ماه‌های گذشته به ثبات شرایط و جلوگیری از اعمال تحریم‌های بیشتر منجر شده است. به گفته قمصری، یکی از دلایل افزایش صادرات نفت خام پیشروی مذاکرات ایران در ژنو است، زیرا خریداران نفت اکنون اطمینان یافتند که مانند گذشته برای کاهش خرید نفت از ایران تحت فشار نیستند. وی در این حال به ادامه مشکلاتی از قبیل مشکلات بانکی، بیمه‌ای، کشتیرانی و چالش‌های حل نشده دیگر اشاره کرده است. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران گفت ناامنی‌های عراق هیچ تأثیری بر امنیت کشور نداشته و همه چیز تحت کنترل است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزیر کشور این سخنان را در آغاز بازدید دو روزه‌اش از استان مرزی کرمانشاه و سفر به نقاط مرزی در غرب ایران بیان کرده است. پیش از این سرتیپ علی آراسته، معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی، از آماده باش این نیرو در مرزهای غربی و جنوب غربی خبر داده بود. به گفته این مقام ارتش ایران، نیروی زمینی در مرزهای غربی و جنوب غربی کشور در حالت آماده باش است و فرمانده نیروی زمینی ارتش و معاونان وی در این بخش‌ها مستقرند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفت واشنگتن امیدوار است مبارزان مخالف میانه‌روی سوریه به نبرد علیه شبه نظامیان افراطی در شمال عراق بپیوندند. به گزارش آسوشیتد پرس، جان کری در دیدار با احمد جربار، رهبر ائتلاف ملی سوریه در جده گفت با توجه به آنچه در عراق اتفاق افتاده است، ما باید در مورد نقش مخالفان میانه‌روی سوری در عقب راندن داعش نه فقط در عراق بلکه در سوریه بیشتر صحبت کنیم. احمد جربان نیز گفت نیروهای ائتلاف برای جنگ در دو جبهه به کمک‌های بیشتری نیاز دارند. به گزارش آسوشیتد پرس، اگر درخواست 500 میلیون دلاری اوباما برای آموزش مخالفان میانه‌روی سوری به تصویب قانونگذاران آمریکایی برسد، عملاً جبهه دومی در نبرد با داعش گشوده خواهد شد. دولت اوکراین اعلام کرد که در گفتگو با شورشیان طرفدار روسیه توافق شده است که آتش بس مدت 72 ساعت دیگر تمدید شود. الکساندر برودای، رهبر جدایی طلبان طرفدار روسیه در منطقه دونتسک، نیز به خبرگزاری اینترفکس گفته است که نیروهای زیر فرمان او آتش بس را رعایت خواهند کرد. این توافق ساعتی پس از آن به دست آمد که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، خواستار برقراری آتش بس دراز مدت در اوکراین شد تا امکان مذاکره میان دولت کیف و جدای طلبان فراهم شود. دولت اوکراین هفته گذشته آتش بس یک طرفه ای را اعلام کرد که رهبران شورشیان نیز آن را پذیرفتند، اما به گفته رئیس جمهور اوکراین این آتش بس بارها از سوی شورشیان نقض شد. و اعضای تیم ملی فوتبال ایران بامداد روز شنبه هنگام بازگشت به کشور با استقبال مقامات دولتی و علاقمندان فوتبال لوست روبرو شدند. به گزارش ایرنا، ملی پوشان فوتبال به همراه کادر فنی با پروازی مستقیم از برزیل به تهران آمده، ساعت 4 بامداد وارد فرودگاه بین‌المللی امام خمینی شدند و مورد استقبال وزیر ورزش قرار گرفتند. صبح روز شنبه اعضای تیم ملی با حسن روحانی رئیس جمهور ایران دیدار خواهند کرد. تیم ملی فوتبال ایران چهارشنبه گذشته با شکست 3-1 مقابل تیم بوسنی شانس صعود به مرحله 1/8 نهایی رقابت‌های جام جهانی فوتبال 2014 برزیل را از دست داد. و آخرین خبر این که سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید شورشیان عراق در فاصله 21 تا 23 خرداد ماه دست کم 160 تن را در شمال استان تکریت اعدام کردند. به گزارش آسوشیتد پرس، دیدبان حقوق بشر روز جمعه این آمار را با استناد به تجزیه و تحلیل تصویرهای ماهواره‌ای و عکس‌هایی که منتشر شده است اعلام کرد. به گفته این گروه مدافع حقوق بشر مستقر در آمریکا، شمار قربانیان ممکن است به مراتب بیشتر باشد. سخنگوی ارتش عراق قاسم الموسوی پیش از این اصالت عکس‌ها را تایید کرده و گفته بود که او از موارد کشتار جمعی سربازان اسیر در مناطقی که داعش تصرف کرده اطلاع داشته است. فهمه؟
خبرها از ایران و جهان بود با رویا کریمی مجد. ببینیم که میرعلی حسینی برای شما روی میز صبحانه با خبر امروز روز شنبه چه ها چیده. نماینده آیت الله سیستانی خواستار آن شده که هر چه سریعتر در عراق نخست وزیر جدید انتخاب شود. در ایران خطری که جنگل‌های زیبای ابر را تهدید می‌کند جدی است. درباره این موضوع با جزئیات بیشتر براتون خواهیم گفت. شنبه‌ها در این برنامه زنده صبحگاهی اگر همراه همیشگی ما باشید می‌دونید که براتون از تازه‌های کتاب معرفی می‌کنیم و مطالبی برای خواندن پیشنهاد می‌کنیم. نگاهی میکنیم به روزنامه های چاپ امروز تهران، 7 تیر ماه، هم صفحه اول و هم صفحه های دیگه روزنامه ها رو با هم ورق خواهیم زد. و از جهان ورزش هم آخرین خبرها رو با شما در میون میگذاریم. با ما همراه بمونید تا پایان این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا. این ساعت صبح جایی که هم موسیقی بشنوید و هم آخرین خبرهای ایران و جهان رو، فقط صبحانه با خبر رادیو فردا است. نماینده آیت الله علی سیستانی از مرجع تقلید شیعه روز جمعه در خطبه های نماز جمعه در کربلا از گروه های مختلف عراق خواسته است تا هرچه سریعتر نخست وزیری جدید برای این کشور انتخاب کنند. این دومین واکنش از سوی آیت الله سیستانی است و پیشتر هم مقتدی صدر از دیگر رهبران پرنفوذ شیعه خواستار تشکیل دولت جدید در عراق شده بود. همکارم سمیرا قرایی با جزئیات بیشتر گزارش آماده کرده که می‌بینیم و می‌شنویم.
آیت الله علی سیستانی از مراجع تقلید شیعه و از روحانیون پرنفوذ کشور عراق روز جمعه 6 تیر از احزاب سیاسی مختلف در عراق خواست تا اختلافات خود را کنار بگذارند و تا پیش از نشست آتی پارلمان عراق در روز سه‌شنبه نخست وزیر جدیدی برای این کشور انتخاب کنند. عبدالمهدی کربلایی نماینده آیت الله سیستانی روز جمعه در خطبه‌های نماز جمعه در شهر کربلا به نمایندگی از آیت الله سیستانی این خواسته ها را مطرح کرد و از گروه ها و احزاب مختلف عراق خواست تا 3 شخصیت، یعنی نخست وزیر عراق، رئیس مجلس و رئیس جمهور برای این کشور انتخاب کنند. پس از سقوط صدام حسین در سال 2003 و به موجب قانون اساسی جدید عراق، رئیس جمهوری، رئیس مجلس و نخست وزیر باید از میان 3 گروه قومی و مذهبی مختلف، یعنی کردها، سنی ها و ایان انتخاب شوند. نماینده آیت الله سیستانی گفته است که انتخاب این 3 فرد مقدمه است برای راه حلی سیاسی که در حال حاضر همه به دنبال آن هستند. پیش از آیت الله سیستانی، مقتدی صدر از دیگر رهبران پرنفوذ شیعه نیز در یک گفتگوی تلویزیونی خواهان تشکیل دولتی نو با حضور چهره‌های جدید شده بود. مرزاده بروجردی، استاد تاریخ در دانشگاه سیراکیوز نیویورک، واکنش رهبران پرنفوذ شیعه و این اتفاقات را مربوط به بحرانی بودن شرایط در عراق می‌داند.
اتفاقاتی که در چند هفته اخیر به خصوص در عراق افتاده که سبب شده آیت الله سیستانی دو تا اعلامیه مهم رو بیرون بدن، بیانگر عمق داستان است. چون ایشون در دورانی که امریکا در عراق بود به سختی مواضع سیاسی می‌گرفتن، بنابراین نگرانیشون خب از این بابت است که یک گروه داعش داره به پیشروی خودش ادامه میده.
یکی دیگر از دلایلی که آقای بروجردی برای نگرانی رهبران شیعه برمی‌شمارد، جنگ طولانی مدت بین دو گروه مذهبی سنی و شیعه در عراق است.
مشکل و تجربه طولانی مدتی رو که به بار خواهد آورد، جنگ هرچه بیشتر سنی و شیعه در آینده عراق خواهد بود که به هر حال خوشایند رهبریت شیعه عراق نیست که اونا خودشون رو در یه جنگ دائمی با سنی ها ببینن.
آقای بروجردی در جواب این سوال که تغییر نوری المالکی نخست وزیر فعلی عراق چه تغییری ممکن است در بحران عراق ایجاد کند، میگوید
آقای مقتدی صدر و آقای سیستانی به این نتیجه رسیدن که حفظ آقای مالکی در این مرحله از زمان کمکی نمیکنه، بلکه به ادامه این بحران دامن میزنه. بنابراین عوض شدن چهره نخست وزیر از این بابت هم یک تغییر سمبولیک هست، همین که واقعا اون کسی که این شغل رو به دست گرفت بتونه از اول نیروهای دیگری رو هم وارد دولت بکنه.
دولت‌های غربی به ویژه آمریکا و بریتانیا در روزهای اخیر فشار زیادی بر دولت نوری المالکی آوردند تا یک دولت وحدت ملی تشکیل دهد. خادر الخوزایی معاون رئیس جمهوری عراق روز پنجشنبه 5 تیر از پارلمان این کشور خواسته بود تا هفته آینده تشکیل جلسه دهد و درباره شکل گیری یک دولت جدید تصمیم گیری کند. با این همه مهرزاد بروجردی استاد تاریخ در دانشگاه سیراکیوز نیویورک معتقد است زمان به ضرر دولت عراق می‌گذرد.
به نظر میاد که امروز شاید یکم دیر باشه برای این مسئله، ولی اگر بخوان یک دولت وحدت ملی درست بکنن مثلا با آقای ایاد علوی، زمان این نوع سازش‌های سیاسی شاید تمام شده و این با حمله‌ای که گروه داعش کرده سیاست در عراق شکل بسیار خاص و قامزی رو به خودش گرفته. اگرچه امریکا و کشورهای دیگه هم تاکیدشون بر حل سیاسی مسئله هست، ولی به نظر میاد که حرف آخر رو امروز صحنه جدال نظامی میزنه تا مسئله یک دولت ائتلاف ملی محدودی که باز هم بسیاری از سنی های عراق رو خوشنود نخواهد کرد.
مدت های مدیدی است که بین رهبران سنی، شیعه و کرد عراق بر سر تشکیل دولت در این کشور اختلاف نظر وجود دارد و مشخص نیست که چطور بنا به خواستگی آیت الله سیستانی این گروه ها می توانند در طول تنها چند روز با هم توافق کرده و دولت وحدت ملی تشکیل دهند. آقای بروجردی استاد تاریخ این مشکلات را تنها بین گروه های مختلف نمی داند و معتقد است که هر کدام از این گروه ها در داخل خود نیز با مشکلات و اختلافاتی دست به گریبانند.
حتی یک گروهی مثل کردها که از انسجام خیلی بیشتری برخوردار هستند نسبت به سنی ها و شیعه ها، حتی در اونجا هم اختلافات بین گروه بارزانی و گروه آقای طالبانی جدی هست. اینی که الان بتونن همه این گروه ها در این شرایط بحرانی اختلاف ها رو کنار بذارن و بتونن قدرت رو بین خودشون به شکل عادلانه تقسیم بکنن، به نظر من بعید خواهد بود.
آیت الله سیستانی پیشتر در انتهای خرداد ماه نیز در بیانیه‌ای خواستار تشکیل دولت جدید در عراق شده بود، دولتی که به گفته این مرجع تقلید شیعه در سطح ملی پذیرفته باشد و از اشتباهات گذشته دوری کند.
سمیرا قرایی بود همکارم با گزارشی که دیدید و شنیدید در مورد عراق. اما یادتون باشه که این یک برنامه زنده است، میتونید همیشه برای ما پیامک بفرستید در طول این برنامه به 20420733595555 و همینطور به 20792601157C. حالا هم صدای خوب شما شنوندگان همراهان رادیو فردا آماده است که با هم بشنویم.
سلام و درود به رادیو فردا که صدایش به تمام دنیا و سراسر کشورها به گوش مردم میرساند. خبر رسانی رادیو فردا بسیار خوب و عالی و ما متشکریم. و موضوع کشور عراق، خدایا رحم کند از روزی که این کار، این جنجال، این فریادها به سرزمین ما کشیده شد. خدا رحم کند. و السلام علیکم.
روزگار ما نوری مالکی و هم پیمانانش به جایی رسیده است که هر کشوری به کشور دیگری تجاوز حریم می کند به جامعه بین المللی شکایت می کند. ایشان تشکر هم می کند. روزگار مالک نوری مالکی را ببینید.
الان ما شاهد این هستیم که کشورهایی که در رأس ابرقدرت‌های دنیا قرار دارن از نوری مالکی دارن حمایت می‌کنن، خاطر اینکه همچنان بر سر قدرت و پست نخست وزیری باقی بمونن. این سوال ایجاد می‌کنه که چرا زمانی که پادشاه فقید ایران در سال 1979 می‌خواست از ایران خارج بشه، هیچ کدوم از این ابرقدرت‌ها اصراری بر موندنش نداشتن و از هیچ نفوذ سیاسی استفاده نمی‌کردن به منظور اینکه پشتیبانی کنن برای خارج نشدن پادشاه از ایران.
آقای سازدلاری جان و برادران محترم، آقا ما نمی‌خوایم بریم بهشت، بعد کیو ببینیم؟ شما بریم بهشت، بهتون انشالله خوش بگذره، فرشتگان آسمانی بیان از شما پذیرایی بکنن. اگر جنگ هست، شهید هست، بعد شاتون اول بفرستین تو اون جنگ، همین چیزی که آقای مخارم شیرازی میگن، بقیهش مال شما. ما میخوام بریم جهنم اینجا بسوزیم و بسازیم، به کسی مربوط نیست.
معاون اول ریاست جمهوری در یه بخشنامه‌ای به همه دستگاه اجرایی کشور اعلام کردن ظرف یک هفته برای شناسایی و مجازات ویژه‌خواران و صاحبان درآمدهای غیر موجه اقدام کنند. من با خوندن این خبر تنم لرزید. علت داره. علت اینه که مافیای قدرت در ایران چنان وسیعه که تا رده معاون قوه قضاییه کش پیدا میکنه این قضیه. امیدوارم آقای روحانی توان و بضاعت رو داشته باشن که جلو تمام این راندخارا بیستن.
به این آقایون سردمداران اصحاب حکومتی ایران میخوام بگم جوش بهش رفتن مردم رو نزنین. نمیخواد تکلیف حجاب مردم رو کم و زیاد شو، کمیت و کیفیت شو شما روشن کنین. برین تکلیف این پولایی که این ور اون ور میشه رو روشن کنین. حجاب رو مردم به زور نمیشه بهشون خورون. این یک حق وظیفه نیست، ولی اینم حقه که بدون پولاشون کجا میره کجا نمیره. با تشکر از شما ممنونم که صدای ما رو به گوش میلیون ها هموطن غیر هموطن هم در سراسر جهان میرسونید.
کرمان ساعت 10 شب آبا میرن، تا زور روز بعد آب بی آب، ملت تو دستشویی تو همون گیر کرمان بدون آب. بچه هم شهرداری تون بتون درخت میکاره، تون بتون چمن میکاره و آب میده به اینا. کجا میگن کرمان آب داره؟ فقط مشهد آب نداره. بله آقا، نصف ایران قطعی آب، فقط هم قطعی شهرداری و صنعت.
رادیو فردایان، این رادیوی کوچولوی ما خیلی از شما متشکر است که ما را در این دلهای شب شاد می کند. متشکریم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
امروز شنبه 7 تیر ماه، اولین روز هفته، میریم سر میزنیم به کیوسک مطبوعات ببینیم که روزنامه های صبح تهران چه مطالبی منتشر کردند. همراه ما شهرام رفیزاده هست، همکار روزنامه نگارم. آقای رفیزاده سلام و صبح شنبتون بخیر.
فهیمه خضری در این صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
سپاسگزارم آقای رفیزاده. اگه موافق باشید با روزنامه آرمان آغاز بکنیم که یک عکس یک بزرگ از آقای پور محمدی در صفحه یکش منتشر کرده.
بله، روزنامه آرمان عکسیه که خودش رو اختصاص داده به مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری دولت آقای روحانی و البته وزیر کشور در دولت محمود احمدی نژاد، که حالا ایشون گفته اصولگرایان نقشی در رأی روحانی نداشتن. اما تیتر یک روزنامه آرمان، اتهام بزرگ به دولت، مربوط است به سخنان آقای جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی، که گفته دولت آقای روحانی در پوشش اعتدال در حال براندازی نظام هست. یک گفتگو هم روزنامه آرمان داره با معاون اشتغال وزارت کار، که ایشون گفته آمار واقعی بیکاران بیش از دو برابر رقمی است که به عنوان نرخ رسمی بیکاری در ایران اعلام میشه.
روزنامه اعتماد هم در شماره هفتم تیر ماه خودش در صفحه یک تیتری داره که گفتگو است با معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری، که ایشون گفتن ما مسئول اوقات فراغت جوانان نیستیم.
بله، روزنامه اعتماد و چند روزنامه دیگر پیشتر خبر داده بودند که از زمانی که آقای شهاب مرادی به عنوان مدیر عامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران منصوب شده، آموزش موسیقی در فرهنگسراها تعطیل شده. حالا معاون این سازمان این پاسخ رو به روزنامه اعتماد داده و گفته ما مسئولیتی در قبال اوقات فراغت جوانان نداریم. عکس یک روزنامه اعتماد، دو چهره هستند، یکی غلام حسین کرباسچی شهردار اسبق تهران و دیگری فرزند آقای بهشتی که از بنیانگذاران جمهوری اسلامی بوده و هر دو اینها درباره خود آیت الله بهشتی سخن گفتند. تیتر یک روزنامه اعتماد، استیضاح در انتظار رایزنی هست. گزارشی است درباره وزرایی که احتمال داره مورد استیضاح مجلس قرار بگیرن، از جمله رضا فرجی دانا وزیر علوم.
درست. روزنامه شرق هم در تیتری که خودش به دادگاه حکم دادگاه آمریکایی پرداخته علیه دامنه دات آی آر که انجام شده و معاون وزیر ارتباطات گفته است که نمیشه که کشوری رو از اینترنت محروم کنن.
بله، روزنامه شرق عکس یکی خودش رو هم امروز اختصاص داده به دیدار آقای حسن روحانی با خانواده آیت الله بهشتی و سخنان ایشون درباره این روحانی که از بنیانگذاران جمهوری اسلامی هست. آقای احمد شیرزاد در سرمقاله امروز روزنامه شرق با عنوان کنار دانشگاه باشید نه مقابل اون، به نمایندگان مجلس توصیه کرده که برای ایجاد فضای باز در دانشگاه ها کمک کنن به دولت آقای روحانی.
اما آقای رفیع‌زاده اگه موافق باشید، شما هم معمولا روزنامه ها عکس یکی که امروز روزنامه شهروند کار کرده رو خیلی کم کار میکنن، عکسی که بسیار جالبی است، راهپیمای معتادان بهبودیافته رو نشون میده از میدان ولیعصر تا پارک لاله و پلاکاردهای در دستشون هست که میگویند که ما ترک اعتیاد کردیم و از مردم میخوان که باورشون کنن.
بله، روزنامه شهروند از زمانی که دوره جدید انتشار خودش رو از سر گرفته به مسائل اجتماعی نگاه ویژه‌ای داره و امروز هم عکس یکی که این روزنامه نشان میده که این روزنامه همون خط مشی جدید خودش رو همچنان دنبال میکنه. پیشتر هم یک مورد دیگر از راهپیمایی معتادان بهبود یافته رو در صفحه یک منعکس کرده بود که مربوط بود به جمع‌آوری زباله‌ها از سطح یکی از خیابان‌های تهران. تیتر روزنامه شهروند هجوم داروهای تقلبی و قاچاق به بازار داروی ایران هست که به نوشته روزنامه از کشور عراق و پاکستان این کار انجام میشه.
خب نگاهی هم بکنیم به روزنامه جوان که در تیتری که خودش نقل قول آورده از رئیس کل امور مالیاتی که میگوید 60% اقتصاد ایران مالیات نمیدهند.
بله، این مقام دولتی گفته که نظام مالیاتی ایران نسبت به بسیاری از کشورها حداقل 30 سال عقب هست. عکس یک روزنامه جوان امروز به پشت پرده بحران عراق مربوط هست و نشون میده که وزیر خارجه آمریکا در حال مذاکره هست با شماری از سیاستمداران. یک گزارش هم روزنامه جوان منتشر کرده درباره این که مراجع تقلید در قم گفتن که اسراف آب در شرایط کنونی حرام است.
روزنامه ایران هم در بخش بالای صفحه بالای عکس یکش منتشر کرده گزارشی رو که میگوید که سردشت، شهری که بمبارن شیمیایی شده بود، نامگذاری میشه به عنوان شهر صلح.
بله، روزنامه ایران امروز در تیتر یک هم یک گزارش داره درباره گشایش 350 نمایشگاه عرضه کالا در سطح کشور که یکی از وعده های آقای روحانی بهبود معیشت مردم بوده و روزنامه ایران اشاره کرده که این نمایشگاه ها قرار است در این جهت حرکت کنه.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده. با هم نگاه کردیم به صفحه یک روزنامه ها، باز میگردیم با شما ورق خواهیم زد روزنامه های امروز رو.
متشکرم.
خب ساعت 7:24 دقیقه صبح هست در تهران، همچنان دنبال میکنید صبحانه با خبر رادیو فردا رو. برای ما پیامک های زیادی هم فرستادید که فرصت کوتاهی داریم تا چند تایی از اونها رو با هم مرور کنیم. برای ما نوشتند که، یعنی برای آقای نوری مالکی نوشتند که ایشون نمک خورده و نمکدان شکسته و گفتند که آمریکایی‌ها صدام رو برکنار کردن و آقای نوری مالکی رو به حکومت رساندند، اما ایشون بعداً از آمریکایی‌ها خواست که عراق رو ترک بکنن. نظر ایشون این هست که به حال آقای نوری مالکی به همین دلیل الان در عراق دچار درگیری و مشکل هستند. همراه دیگری از ایران گفتند که دولت پرونده های زنان بی سرپرست، معلولان و کودکان و دختران بد سرپرست را به خیریه ها و کلینیک های مددکاری خصوصی واگذار کرده، اینطور که ایشون نوشتند، و گفتند که باشگاه های فوتبال و کارخانه های پردرآمد و رسانه ها رو ولی در انحصار خودش همچنان نگه داشته. همراه دیگری گفتند که 90% مردم از شما بیزارند. نمیدونم این شما منظورشون کیه. اگر با گروه های معاند همکاری کنند، آن وقت از حصار پولادین هم کاری ساخته نیست. و همراه دیگری در مورد مذاکرات 5+1 و ایران، مذاکرات هسته‌ای، گفتند که این مذاکرات حاصل جمعش به حال برای جهان در 10 سال گذشته صفر بوده، چون هر دو طرف فقط میرن به ژنو و صرف نهار و شام دارن و ما نتیجه‌ای نمی‌بینیم. یادآوری می‌کنم که اینها دیدگاه‌های همراهان رادیو فرداست، بازتاب دهنده سیاست‌های این رسانه نیست. با هم بریم به جهان ورزش بپیوندیم و از حبیب روشنزاده آخرین خبرها رو بگیر کنیم.
تیم ملی والیبال ایران با پیروزی بر لهستان در آستانه ورود به مرحله نهایی لیگ جهانی والیبال قرار گرفت. دیدار دو تیم ایران و لهستان شب گذشته در سالن 12,000 نفری مجموعه ورزشی آزادی در هفته ششم مسابقات مقدماتی برگزار شد و ایران 3-1 به پیروزی رسید. در حال حاضر در جدول گروه آ ایتالیا با 19 امتیاز صدرنشین است و ورودش به مرحله نهایی قطعی است. ایران 16 امتیازی و دوم است و به 2 امتیاز دیگر نیاز دارد تا به دور نهایی راه یابد. لهستان و برزیل 11 امتیازی و 3 و 4. تیم ملی والیبال ایران فردا شب دومین بازی خود را در تهران مقابل لهستان برگزار خواهد کرد. یک بار دیگر یک کشتیگیر ایرانی به خاطر عمل دوپینگ و استفاده از مواد نیروزا با محرومیت روبرو گشت. فدراسیون بین‌المللی کشتی فیلا اعلام کرد طالب نعمت‌پور، کشتیگیر وزن 85 کیلوگرم و عضو تیم ملی کشتی فرنگی ایران، در جام جهانی کشتی فرنگی 2014 تهران از مواد نیروزا استفاده کرده و به همین دلیل برای مدت 2 سال از شرکت در کلیه مسابقات کشتی محروم است. ظرف 9 ماه گذشته این دومین بار است که یک کشتیگیر ایرانی به خاطر مسئله دوپینگ با محرومیت روبرو می شود. در مهر ماه گذشته امیر علی اکبری، فرنگیکار دیگر ایران و برنده مدال طلای مسابقات قهرمانی جهان، از سوی فیلا به خاطر عمل دوپینگ برای ابد از شرکت در مسابقات محروم گشت. وی همچنین عنوان قهرمانی جهان خود را نیز از دست داد. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران ظرف چند روز آینده وضعیت خود را برای ماندن یا نماندن در ایران نهایی خواهد کرد. کارلوس کیروش پیش از پرواز از برزیل به سوی تهران اظهار داشت وضعیت خود و شرایط موجود با فدراسیون فوتبال را با مردم در میان خواهد گذاشت. از سوی دیگر در گزارشی که روز جمعه از شبکه خبر پخش شد، علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران گفت فدراسیون قدرت پرداخت 5 میلیون دلار را در سال که می شود حدود 15 میلیارد تومان ندارد.
5 میلیون دلار در واقع چیز میشه در طول سال با نرخ امروز حدود 15 میلیارد تومان. در توان ما در فدراسیون برداشتن 17 تیم ملی و هزینه ها اینا نیست واقعیت.
به این ترتیب به نظر می رسد بازگشت امروز کیروش به همراه تیم ملی فوتبال ایران به تهران احتمالاً با خداحافظی او همراه خواهد بود، مگر آنکه یا او در مورد مبلغ مورد درخواست تجدید نظر کند یا فدراسیون سالی 5 میلیون دلار را تامین نماید. جام جهانی 2014 برزیل پس از یک روز استراحت از امشب مرحله حذفی خود را با برگزاری 2 مسابقه از دور 1/8 آغاز خواهد کرد. ساعت 20:30 به وقت ایران برزیل میزبان جام تیم ملی شیلی را پیش روی دارد و ساعت 21:30 کولومبیا و اوروگوئه بازی خواهند داشت. با بازی‌های امشب و حذف دو تیم بازنده، مجموعه 5 تیمی آمریکای جنوبی در مرحله حذفی جام جهانی به 3 تیم کاهش خواهد یافت. و روی چمن سبز ویمبلدون در حومه لندن روز جمعه بزرگان تنیس جهان